اللهم لك
اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
يقول الله تبارك وتعالى من كل ليلة من شهر رمضان، هر شهر از ماه رمضان سه بار خودش میاد. این هر روز هل من سائل و اعطی سؤلم، آخه بابا یک کوی بگیرین که یه چیز بخوانم من بهتون میدم دیگه. نشستی سر سفره من یه چیز بخوان. هل من تائب فأتوب الیه، هست یک کسی که از من توبه بکنی؟ منم توبهشو قبول میکنم دیگه. خب بخوا دیگه. هل من مستغفر فاغفر له، یه نفر هست از من خدا پوزش به طلبه، منم بگم که پوزش کردم.
از انتهای غربی ترین نقطه زمین، جایی که انجماد لحظه هاست، به شرقی ترین منطقه آسمان دعوتی در نوروزی ترین فصل سال سمت تو آمدم. معلم برگه های امتحان را تصحیح می کرد. از برگه های میانی تا آخرین برگه را با خنده و بهت تصحیح می کرد. برای او که معلم با تجربه ای بود، تشخیص این که نیمی از کلاس تقلب کردند کار دشواری نبود، به این دلیل که اکثر برگه ها شبیه به هم نوشته شده بود. تقلب در امتحان باعث می شود پاسخ خیلی ها شبیه به هم بشود. وقتی به کسی اعتماد دارند از روی دستش می نویسند تا نمره بهتری بیاورند. تقلب و از روی دست کار بلدها نوشتن همه جا هم بد نیست. شاید اگر با اطمینان و اعتماد در امتحان دنیا از روی دست کار بلدها بنویسیم و مشق کنیم، نمره‌های بهتری از مالک عالم بگیریم. اتفاقا خدای مهربان و حکیم این کاربلدها را از هزاران سال قبل فرستاده تا از روی روش و منش آنها در امتحان سهل و ممتنع بندگی تقلب کنیم. حضرت پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند بهترین کارها پس از ایمان به خدا دوستی با مردم است. آن کار درست های عزیزی که خداوند فرستاده تا در امتحان سخت بندگی از روی دستشان تقلب کنیم، مهربانی و محبت را با شرایط درستش مشق کردند. پس بنویسیم مهر ورزی صحیح را در گفتار و رفتار.
شهادت به خون و تیر و ترکش نیست. اون روزی که خدا رو با همه چیز و در همه جا دیدیم و نشونش دادیم شهید شدیم. یاد و خاطره شهدای مقاومت جاودان.
دکتر علی حیدری، پزشک مجاهد ایرانی، زندگی خودش رو وقف خدمت به انسانیت و آرمان‌های والا کرد. او در لبنان به شهادت رسید، اما داستان‌های زندگیش همچنان الهام بخش.
علی فرزند سوم خانواده‌ای بود که این خانواده پر جمعیت بودن. تو جنوب تهران زندگی می‌کردیم ما. وقتی که فارغ التحصیل شد از رشته پزشکی، چون شاگرد اول بود، به سمت کانادا میخواستن مهاجرت بکنن اونجا درس بخونن، ولی این همزمان شد با جنگ اول لبنان. اومد به من گفتش که داداش من میخوام برم. گفتم کجا میخوا بری؟ مگه نمیخوا بری کانادا؟ گفتش که نه دیگه، اینجا به درد من نمیخوره، من باید برم اونجا، اونجا محل خدمت منه.
دکتر حیدری از همون آغاز شوقی عظیم برای خدمت به مردم داشت. او در دوران جنگ تحمیلی به عنوان یک رزمنده داوطلب در جبهه های نبرد حضور پیدا کرد و با همرزمانش در اردوگاه شهید بروجردی اسلام آباد غرب ملاقات کرد. این آغاز یک مسیر پر از فداکاری بود که او را به عنوان یک قهرمان خط ولایت معرفی کرد.
رفتم برای کمک به مجموعه جنگ و به منم گفتم، به پدرشونم گفتم که اصلا سراغ من تا زمانی که پایان جنگ نگیریم، چون اونجا اصلا ما تماسی نداریم. اما ماندگار شدن اونجا. اصلا یک بار بعد از یک سال اندی بود که یه تماسی از اونجا گرفته شد، به زبان عربی صحبت میکردن. فقط تازه اون موقع ما فهمیدیم که ایشون هنوز زنده است. بعد از یک سال و نیم ایشون اولین فردی بود که تو جنگ اول لبنان به عنوان پزشک وارد جنوب لبنان شد.
دکتر حیدری بعد از قبولی در کنکور پزشکی به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرداخت. در این دوران ارتباطش با جبهه قطع نشد و چندین بار به عنوان پزشک به جبهه اعزام شد. این تجربه ها او رو به یک پزشک مجرب و شجاع تبدیل کرد.
معلم مثقف
آقای دکتر خیلی مهربون بود و بیشتر فکرش خدمت به دیگران بود. در درمان بیماران و کمک به خانواده اونها تلاش زیادی میکرد و حتی اگه چیزی نیاز داشتن از خونه خودمون برای اونها میبرد. دکتر برای ما یک اسطوره بود و یه پدر کامل برای بچه ها. خوشحالم که به آرزوش رسید.
دکتر حیدری به لبنان رفت تا به مردم این سرزمین خدمت کنه. او در بیمارستان شهر سور مشغول به کار شد و با وجود فشارهای خانوادگی مادرش رو هم به لبنان آورد تا از او مراقبت کنه. این فداکاری نشون دهنده روحیه انسانی و دینی او بود.
من تو وصیت‌نامه‌ام نوشتم که اگر جسدی از من باقی مونده، دوست دارم که کنار امام خمینی دفن بشم. اگر نموندم که هیچی دیگه. اگر شد، نشد دیگه با خدا.
شهید دکتر علی حیدری سه روز قبل از شهادت در تماس با برادرش وصیت میکنه که بعد از شهادت در کنار امام خمینی رحمت الله به خاک سپرده شه. او در این تماس تاکید میکنه که به آرزوش یعنی شهادت خواهد رسید. یک پهپاد اسرائیلی با هدف قرار دادن آمبولانس حامل بیمار مجروح و تیم امداد این جنایت رو به فهرست جنایات این رژیم تروریستی اضافه کرد.
روایت قصه پزشک شهیدی است که قید زندگی در کانادا رو زد و پزشک جبهه مقاومت شد. دکتر علی حیدری با جنایت صهیونیست‌ها در لبنان به شهادت رسید.
زندگی او الهام بخش بسیاری از انسان‌هاست و نامش در زمره شهدای راه آرمان‌های انسانی ثبت شده. او به عنوان یک نماد مقاومت و فداکاری در دل‌ها باقی خواهد ماند.
رب اولاد مثل ما هم
ان شاء الله فرزندانم رو به گونه‌ای تربیت می‌کنم که در مسیر پدر شهیدشون باشن.
دکتر حیدری زندگیش رو وقف آرمان‌های والا کرد و در نهایت به شهادت رسید. اما روحیه او همچنان الهام بخش نسل‌های آینده خواهد بود. او نشون داد که چطور یک انسان میتونه با فداکاری و ایثار به یک اسطوره مقاومت تبدیل بشه.
یاد و خاطره همه شهدای عزیز، ماندگار، جاودان. کسی میتونه از سیمخاردارهای دشمن عبور کنه که در سیمخاردارهای نفس خودش گیر نکرده باشه. شهادت میدهیم شما زنده تر از ما هستید و مرگ در مسلک ققنوس ندارد جایی. متشکریم که شنونده برنامه سفره تا آسمان هستید، ویژه ماه مبارک رمضان از رادیو سلامت، گروه سلامت روان و معنوی. سوال مسابقه امشب رو با هم گوش کنیم یک بار دیگه به صورت یک بسته صوتی که توضیحات کافی درش داده میشه. تا فردا ساعت 15 شما فرصت پاسخگویی دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کدام آیه قرآن به نقش خانواده در تربیت و سلامت معنوی اشاره دارد؟ مخاطبین عزیز، با مراجعه به قرآن کریم و جستجو در آن به راحتی به پاسخ این پرسش دست خواهید یافت. پاسخهای صحیح خود را از طریق شماره پیامک 30102 و یا مراجعه به نرم افزار بله به آدرس @سلامت102FM برای ما بفرستید و در قرعه کشی روزانه شبکه رادیویی سلامت شرکت کنید. روزانه دو نفر برنده جایزه نقدی خواهند بود.
قبول باشه نماز روزهاتون، راز و نیازهاتون ملتمس دعا هستیم. ادامه ویژه برنامه سفره تا آسمان، خانم خاجینی رو میبینیم که خیلی از شنوندگان گلمون پیامک دادن، سوال مسابقه رو جوابش رو پیامک دادن و خیلی هم به درستی اشاره
بله
کردن.
بله دستشون درد.
شنوندگان گرامی، راهنمای این سوال اینه که جوابش سه تا گزینه داره: الف آیه 6 سوره تحریم، ب آیه 2 سوره مائده، جیم آیه 11 سوره نساء. یکی از آیات که حالا جواب اصلی هست که در حوزه خانواده است، یکی از این آیاتی که عرض کردم درباره تعاون و همکاریه و یکی از آیات هم درباره ارث. اون آیه‌ای که مربوط به سوال رو بر ما بفرمایید کدام گزینه است و پیامک بدید به 30102 یا میتونید ارسال کنید به فضای مجازی. فضای مجازی رو تا ساعت 3 بعد از ظهر فردا فرصت دارید. این سه تا گزینه در فضای مجازی هم خانم حاجی نوری هست.
بله، اون وقت پیامک رو چی تا فردا فرصت
نه دیگه پیامک تا پایان برنامه امشب
بسیار.
یعنی تا ساعت 19، ولی فضای مجازی تا ساعت 15 فردا.
با قبولی طاعات و عبادات همگی دوستان عزیزم، من بله قرض هم گرفتم، هم قرض دادم. اون موقع که جوان بودم بله قرض می گرفتم و خیلی هم خوش حساب هستم و بعد از این که من بازنشسته شدم به عناوین مختلف به هر طریقی که شما بگید وام دادم، قرض دادم و به هیچ کس نگفتم، فقط بدونم که خوش حسابه، ولی به کسی نگفتم که مثلا شما فلان تاریخ فلان ساعت برا من بیارید. همیشه میگم اگر که دستتون باز بود مشکلی براتون پیش نیومد، سعی کنین که به موقع بدین که بازم بتونین بهتون وام بدیم یا قرض بدیم. به هر حال این کار خیلی پسندیده و در خود قرآن هم در چند تا سوره قرآن آمده که به مردم قرض بدین، قرض الحسنه بدین و این کار بسیار خوبیه. ممنون، تشکر، لطف شما زیاد.
بسیار عالی. بله قرض بدین، قرض الحسنه، قرض نیکو، قرضی که درش منت نباشه و خدای نکرده آبروی از کسی نره. ما یه بخشی داریم در این برنامه ویژه ماه مبارک رمضان سفره تا آسمان که یه گزارش همکار خوبم خانم طاهره شاه چراغ آماده میکنن، اصلا اسم اون بخشم هست این بار تو بگو، و این نشون میده که چقدر شما عزیزان با دقت دارین به این برنامه گوش میکنین. که بخش گزارش رو شنیدین، راجع به قرض دادن بود و خوش حساب بودن و شما نظرتون رو گفتین، اما موضوعی که به صورت کلی در این مطرح شده در این برنامه مطرح شده اینه: امروز چطور میشه با خود و انسان‌ها دیگر موجودات به صلح رسید؟ شما از راهکارا بگید.
با مهربونی و محبت کردن به هموطنانمون میتونیم با یه سفره ساده افطاری یکی رو مهمون کنیم، یا اگه سالمندی که احتیاج داره پرید کرده یا میخواد بره اون بر خیابون میتونیم دستشو بگیریم به راحتی ببریم. مهم که دل هموطنمون همیشه شاد باشه. با سپاس از امامان خوب رادیو سلامت، خیلی دوستتون دارم شب عسلی، انشاءالله همیشه سرافراز باشی و شما سرمایه ملی کشور ما هستی.
شما سرمایه ها و پشتوانه های رسانه ملی هستید. به وجودتون، به بودن و همراهیتون بسیار افتخار میکنیم و ازتون یاد میگیریم. درود بر همه شما عزیزان و بزرگواران. یک تلفن دیگه هم آماده پخش، گوش کنیم صدای شما.
دلهای ما زمان به آرامش میرسد. انسان خوبی باشیم، انسان با خدای باشیم، انسان با ایمانی باشیم. اگر ببینیم کسی احتیاجی داره بودن کمکش بکنیم. حالا فقط کمک مالی نیم، کمک معنوی و کمک‌های دیگر را بهش کمک کنیم. زخم زبان به دیگران نزنیم. هر آنچه برای خود میپسندیم برای دیگران هم تو پسندیم کن، شاید دلای ما به آرامش برسد. تشکر از برنامه خوب تاهم خضری از کرمانشاه. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم خانم خزایی عزیز و دیگر دوستان. اما در این فرصت حسن ختام دقایق پایانی جمع‌بندی گفتگو با کارشناس محترم برنامه است، آقای دکتر مجتبی موسی کاظمی، روانشناس مشاور، استاد محترم دانشگاه. سلام و درود بر شما، تاعت قبول باش آقای دکتر.
سلام و ارادت و وقت بخیر خدمت سرکارالی، همکاران خوبتون و عزیزان همراه برنامه، با آرزوی قبولی تاعت و عبادات برای شنوندگان عزیزمون و همراهان برنامه در خدمت شما.
خیلی متشکرم. ما امروز جویا شدیم از دوستان شنونده که چطور میشه با خودمون، انسانها و دیگر موجودات به صلح برسیم و این چقدر میتونه نقش داشته باشه، جایگاهی داشته باشه برای خودش در اینکه ما هوشیارتر، زنده تر، شادتر زندگی بکنیم و انشالله زندگی پربارتری داشته باشیم، فرصت داشته باشیم برای شکوفایی. خلاصه بفرمایید.
خواهش میکنم. با نام و یاد خدا و انشالله برای خدا. عرضم خدمتون قبل از هر چیز شاید یک نگاه گذرا داشته باشیم به مفهوم صلح در جامعه بشری که از شفقت و مهربانی و دوستی اجتماعی، همدلی، عدالت، برابری، شرایط آرام، بی دغدغه، خالی از تشویش، کشمکش و ستیز، یعنی هیچ کدوم از این واژه‌هایی که من ردیف کردم جذابیتی برای روح و روان انسان‌ها نداشته و نخواهد داشت. و این در واقع مفهوم عظیم صلح در مقابل عداوت و خصومت و برانگیختگی و خشونت و جنگ، درگیری هست که میتونه متاسفانه در مقابل صلح یا جای صلح رو بگیره، در حالی که صلح در طول تاریخ یک آرمان جهانی بوده. یعنی همه انسان‌ها دنبال صلح بودن و تو شرایط نرمال و شخصیت‌های نرمال بدون اختلال صلح و بر درگیری و جنگ و کشمکش ترجیح میدادن. اما به هر حال همیشه آدمایی هم بودن سنجش داشتن از بیماری‌ها، اختلالاتی که داشتن، آسیب‌هایی که داشتن و تن به جنگ میدادن، دامن به جنگ میزدن. در طول تاریخ افراد زیادی هم که زبان زد هست و همه میشناسیم. و اینکه مقابله با اینها یه موقع تکلیف انسان ها بوده، یعنی یه موقع ما نمیتونیم صلح رو بپذیریم و لاجرم از تسلیم شدن و تن دادن به جنگ و درگیری هستیم که حتماً این آرمان جهانی نیست. و اینکه برای ساختن یک باهمستان جهانی، یک باهمستان وطنی باید دنبال این صلح باشیم، رشد فردی پیدا کنیم، رشد اجتماعی پیدا کنیم، دنبال رفتاری باشیم که صلح‌آمیز باشه و تسلط پیدا کنیم بر این رفتار و ایشالله شاهد جامعه بشری باشیم که طرفدارای صلح و کسایی که دنبال صلح هستن همیشه و همه جا غلبه داشته باشن بر کسایی که جنگ افروز هستن و دنبال درگیری و جنگ و به هم ریختن و آسیب زدن به انسانهای دیگه هست
و مرتب در صدد تهدید دیگران، ترسوندنشون، استرس ایجاد کردن دبیدن. و اینکه بخوان آرامش و امنیت و احترام دیگران و کرامت اونها رو تحت تأثیر خودشون و خواسته و منویاتشون قرار بدن. متاسفانه ما برای هر واژه میتونیم این تصویر و تصوری داشته باشیم. وقتی صحبت جنگ میشه، شاید یه تابلوی رو مجسم کنیم که ویرانی زشتی، اما صلح که اسمش میاد آبادانی و زیبایی رو ببینیم. و همه اینا، این کلمات حتی بر خودش یه بار مفهومی معنایی هم میتونه داشته باشه.
دقیقاً، یعنی در واقع بسیاری از آموزه‌ها، اعتقادات در طول تاریخ تأکیدشون بر صلح و آرامش بوده. بله. و همیشه کسایی بودن که مقابل این آموزه ها و اعتقادات ایستادن و جامعه بشری و دچار تشتت و آسیب کردن و ضربه زدن. و اینکه یادمون باشه صلح موجب توافق و هماهنگی و همدلی میشه، نه جنگ و درگیری. و انشالله که شرایط به سمتی پیش بره که همیشه جامعه بشری بتونه صلح رو درک کنه، حاکم کنه و ازش لذت ببره و در آرامشه که رشد فردی و اجتماعی میتونه اتفاق بیفته.
انشاءالله. خیلی متشکر از همراهی خوب شما. مثل همیشه جناب آقای دکتر موسی کاظمی. انشاءالله تا فردا. خدا حافظ.
انشاءالله. خواهید کنم.
التماس دارم.
سلام.
نفسم پر شده از هر نفست تو، همه جانم و من هیچ کسم، دل من دل من پر شده در قفسم، تو همه شور من و شوق من و خواهش من، این همه هستی و سایش من، تو همه تو همه حس رهایی، تو یارانش من.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم، در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام، برای ایتام
شما هموطنان عزیز میتونین با شماره گیری شناسه دستوری 3-12 یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت کنید. بیایید با پیوستن به پویش به عشق علی نشون بدیم که ایران سرزمین مهربونی و همدلیه. پویش به عشق علی.
خانم خواجه نوری
بفرمایید،
اگر قرار بود الان کوله پشتیمونو ورداریم همراه با گروه برنامه ساز ویژه برنامه سفره تا آسمان یه جا سفر کنیم، دوست داشتین الان کجا میرفتیم؟
من یکی از استانهایی رو که خیلی دوست دارم حتما به سفر داشته باشم و اگر خدا بخواد به زودی همین اتفاق میفته، استان لرستانه. بروجرد رو دوست دارم، خرم‌آباد رو دوست دارم.
بح بح.
دوست دارم.
بله،
این استان رو ببینم، مردمش خیلی مهربون و با صفا.
درود بر مردم بزرگوار لری و همه لرستانی های نازنینمون، به خصوص شهر خرم‌آباد.
ماه
رمضان برای من یه فرصتی شده که خودمو بهتر بشناسم. فرصتی که با نوشتن برنامه کوله پشتی و سفر از یه شهر به شهر دیگه، آدما و فرهنگای سرزمینمو بشناسم و از این طریق خودمو پیدا کنم. میدونی این سفر برای من خیلی بیشتر از جغرافیا و تاریخ کمک میکنه که توی مسیر خودشناسی قدمای قوی تری بردارم. و حالا سفر من به یکی از دلیرترین نقاط سرزمینم رسیده. خرم بابات. خرم‌آباد، شهری که همیشه توی دل کوههای زاگرس ایستاده و قصه های شجاعت مردمش از گذشته تا امروز توی هر گوشه شنیده میشه. اینجا همونطور که مردمش قوی و دلیرن، رمضون هم حال هوای خاص خودشو داره. یکی از سنت‌های قشنگ این شهر توی ماه رمضان کاسمسا یا کاسمسا هستش. به نظر میاد که از دو کلمه کاسه و همسایه گرفته شده. توی این رسم که هنوزم پا بر جا هستش، اقوام و فامیل سعی می‌کنن مقداری از افطاریشون رو سر سفره همسایه‌ها ببرن و اینجوری اونا رو هم سهیم کنن با غذایی که دارن میل می‌کنن. بنابراین با این سنت زیبا، دستگیری از نیازمندان و مستمندانی که شاید نون شب دغدغه همیشگیشونه به خوبی انجام میشه.
شستم بهار رسید، ایلم به باره، با بریم ایلا خودش بنگ هیجاره. شستم بهار رسید، ایلم به باره، با بریم ایلا خودش بنگ هیجاره. شیرین شیرینو سودمون گشتی، شیرین شیرینو تیه سیم نشتی، شیرین شیرینو سودمون گشتی، شیرین شیرینو تیه سیم نشتی.
یکی از سنت‌های مردم لرستان که توی گذشته‌های دور انجام می‌شده و امروز فقط خاطراتش مونده، شلیک توپ توی محله پاسنگر خرم‌آباد بوده. توی این سنت تمام ایام ماه مبارک رمضان اذان صبح رو با شلیک توپ به مردم اعلام می‌کردن. آش ترخینه یکی از غذاهای محبوب ماه مبارک رمضان توی خرم‌آباده که طعمش رو هیچ جا پیدا نمی‌کنی. تأکید می‌کنم هیچ جا. یه خوراک گرم و خیلی خوشمزه که توی این شبای سرد این منطقه با آدم حس دلگرمی میده. همینطور کوفته و حلیم از غذای دیگه‌ای هستن که توی ماه رمضان توی این شهر به ویژه توی خونه‌ها سرو میشه و مهمونا رو به سفره‌های افطاری دعوت می‌کنن. اما ماه رمضان توی خرم‌آباد فقط به قضا و سنت ختم نمیشه. جاهای دیدنی این شهر مخصوصا توی این ماه یه حال و هوای متفاوت دارن. قلعه فلک الافلاک با تاریخچه‌ای که به دوران ساسانیان برمیگرده توی این روزا تبدیل به جایی میشه که نه تنها گردشگرا، بلکه خود اهالی هم برای دیدن غروب ماه و گشت و گذار در حوالی قلعه به اونجا میره. پارک ملت و پارک جنگلی هم دو نقطه عالی برای پیاده‌روی و تفریح هستن که توی شب‌های رمضان فضای بسیار آروم و دلنشینی داره. آبشار بیشه که فاصله کوتاه از خرم‌آباد داره با صدای پرشکوه آب تو این ماه زیباتر از همیشه به نظر میاد. خرم‌آباد به من یاد داد که زندگی واقعی کنار همون لحظات ساده با هم بودنا، کنار خانواده و دوستانه. مردم اینجا صله رحم خوب بلدن و بی جهت نیست که مهمون نواز خون گرمن.
به خاطر همه چیز ممنونیم و درباره سوال برنامه همچنان فرصت دارید تا ساعت 3 بعد از ظهر فردا گزینه صحیح رو ارسال کنید به فضای مجازی رادیو سلامت در پیام رسانه. بله
چقدر زود گذشت. بله. و ثانیه های پایانی